بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، مرحله هشتم بحث علت المعلول، رسیدیم به فصل پنجم فی استحالة الدور و التسلسل فی العلل. مبحث دور رو گفتیم، تعریف تسلسل و شروط تسلسل نامتناهی محال رو گفتیم، رسیدیم به براهین اثبات محال بودن تسلسل. برهان اول را که مبتنی بر تقسیم وجود به رابط مستقل بود ذکر کردیم. رسیدیم به برهان دوم که معروف به برهان وسط و طرف هست و اولین بار ارسطو اقامه کرده. فلاسفه بعدی مانند فارابی از فلاسفه مسلمان و دیگران، حتی فخرجازی، ابن سینا، همه آمدن از ارسطو گرفتند و تقریب کردن این برهان وسط و طرف رو در ابطال تسلسل. یه چند تا نکته و مقدمه لازم هست قبل از اینکه ورود به برهان بکنیم گفته بشه. مقدمه اول اینه که برهان وسط و طرف که در ابطال تسلسل نامتناهی اقامه شده، در مورد علت هستی بخش است، در مورد علت تامه است و شامل علل مؤده نمیشه. خود ابن سینا وقتی میخواد در شفا این برهان رو مطرح کنه، یه مقدمه قبلش ذکر میکنه، میگه مراد من از علت، علتی است که نعیت با معلول دارد. این نکته، این بیان ابن سینا رو ملا صدر در اسفارم میاره. میگه ملا صدر در اسفار میگه که شیخ این برهان وسط و طرف رو وقتی اقامه کرد که قائل به نعیت میان علت تامه و معلول شده بود. به عبارت ساده تر، قبل از اینکه شیخ این برهان رو مطرح کنه، این مقدمه رو آورده که مراد من از علت در این برهان، یعنی برهان وسط طرف، علت تامه هست نه علت معده. خب، استحاله تسلسل باید بدانیم مربوط به علت معده نیست، چون گفتم اون جلسه قبلی و فایل قبلی که تسلسل در علت معده، به اصطلاح هم بهش میگن تسلسل تعاقبی، و فلاسفه این تسلسل را جایز میدانن. این هم همه شما میدانید که علت تامه از معلول خود نمیتونه منفک باشد، جدایی معلول از علت تامه محال است، ولیکن علت معده میتونه از معلول خود جدا بشود. مثل اون مثالی که متکلمان میزدن در رابطه بنا و بنا، در واقع از نظر فلسفی بنا علت معده بنا هست، نه اینکه علت تامه یا علت هستی بخش بنا باشد. مقدمه دوم که لازمه بهش توجه بشه، میدانید قبلا هم بحث کردیم که هر دو امر متضاد با هم متکافئند، یعنی از جهت قوه و فعل و وجود و عدم هم رتبه‌اند. اگر یکی از متضادین وجود بالفعل داشته باشد، قطعا دیگری نیز وجود بالفعل دارد. مثلا اگر پدری بالفعل باشد، فرزندی بالفعل، و اگر فرزندی بالفعل باشد، پدری نیز بالفعل خواهد. اگر یکی بالقوه، دیگری هم بالقوه. اگر یکی موجود، دیگری موجود. اگر پدری موجود باشد به وجود خارجی، قطعا فرزندی نیز وجود خارجی خواهد داشت، و در ناحیه عدم نیز و همین گونه هست. این رو گفتیم که بدانید در برهان وسط و طرف. البته متاسفانه اینها رو علامه طباطبایی این بحث تضاعف رو تصریح نمی کنن، چه اینکه علامه طباطبایی عین عبارت شیخ در شفا رو به صورت نقل قول مستقیم ذکر میکنند. در واقع در خود ویرایش این متن هم داخل گیومه گذاشته شده، یعنی این نقل به صورت نقل قول مستقیمه بدون هیچ تصرف. بعد و پس از اینکه این عبارت ابن سینا در شفا را مطرح میکنند به صورت نقل قول مستقیم، بدون هیچ گونه توضیح و تبیینی، میپردازند به برهان سوم که معروف به برهان اسد دخسر فارابی هست. لذا برای اینکه خوب جا بیافتیم برهان، ما ناگزیریم که از بیرون یه سری مطالب رو بگیم. پس مقدمه دوم این شد که دو امر متضاد وجودن و عدمن، قوتن و فعلن، متکافئن. برای چه گفتیم؟ برای اینکه بدانید دو اصطلاح طرف و وسط در این برهان با هم رابطه تضاعف دارن، و این رابطه تضاعف میان وسط و طرف هست که سبب میشه اگر وسط موجود باشه، طرف برهان هم، طرف اون سلسله همچی باشد، موجود باشد، که من توضیح خواهم داد. چه این که اگر این تضاعف رو شما در ضمن این برهان مطرح نکنید، شاید خیلی تصور درستی و تصویر درستی از این برهان نداشته باشند. خب، این برهان در واقع میخواد اثبات کنه که سلسله علل و معلولات نمیتواند بی نهایت ادامه داشته باشد. بعدن خود علامه طباطبایی خواهد گفت که این برهان وسط و طرف هم تسلسل نامتناهی در ناحیه معلول ها را محال می داند و هم تسلسل نامتناهی در ناحیه علت ها را. یعنی اگر ما این برهان وسط و طرف را بپذیریم، هم تسلسل نامتناهی در ناحیه علل رو باید رد کنیم و هم تسلسل نامتناهی در ناحیه معلول ها رو باید رد کنیم، برخلاف اون برهان اسد و اخسر فارابی که یا مثلا برهان رابط مستقلی که پیش از این مطرح کردیم. اینها صرفا تسلسل نامتناهی در ناحیه علل رو ابطال میکنند. خب اینجا این برهان وسط طرف چگونه اقامه میشه؟ بخواییم به زبان ساده بگیم بعد وارد تطبیق با متن میشیم. ابن سینا اینجوری وارد بحث میشن، میگن ما بیاییم یک سلسله رو فرض کنیم که سه حلقه داشته باشه. مثلا تو سلسله آخرین حلقه سلسله، پایان سلسله موجودی باشد که فقط معلوم است. وسط سلسله موجودی باشد که هم علت از هم معلوم، معلول اون علت پیش از خود، علت معلول و موجود پس از خود. و در آغاز سلسله هم موجودی داشته باشیم که فقط علت باشد. پس یک سلسله سه حلقه‌ای فرض می‌گیریم، یه زنجیری که سه تا حلقه دارد. حلقه اخیر آن موجودی است که فقط معلول است. حلقه نخست و آغاز سلسله موجودی است که فقط علت است. اون حلقه وسطی هم میشه موجودی که به یک اعتبار علت است، به اعتبار دیگر معلول، یعنی معلول علت پیش از خود است، علت معلول پس از خود است. خب اگر ما بتونیم چنین چیز رو فرض کنیم، در واقع اون عنصر نخست یا اون آغاز سلسله میشه علت برای علت شیء سوم و علت اولی، و به تعبیری علت به نحو مطلق خواهد بود. این تیکه رو که دارم توضیح میدم مربوط به عبارت خود ابن سیناست. اینجا توضیح میدم که بعداً وارد تطبیق با متن میشیم دیگه خیلی پیچیده نباشد. اون علت آغاز، این که علت فقطه، علت برای علت شیء سوم که همون معلول اخیر هست، و علت اولا و علت شیء دوم یعنی علت اولی هست برای شیء دوم، و به تعبیر دیگر علت به نحو مطلقه، یعنی علت برای شیء دوم و سومه، هم علت برای شیء دوم است هم علت برای شیء سوم که معلول اخیر فرض شده. شیء دوم هم که میگیم منظورمون اون موجودی است که هم معلول است هم علت. البته علیتش برای شیء دوم و شیء سوم در این حلقه زنجیره سه حلقه‌ای یکسان نیست. شیخ میگه که ابن سینا میگه علت نسبت به اولی، یعنی اون علت اولی نسبت به دومی که همون موجودی است که هم معلول است هم علت، بدون واسطه علت، نسبت به سومی با واسطه علت. میدانید دیگه این مطالبی که داریم میگیم بدیهی روشنه. وقتی شما یه زنجیره مثلا یه سلسله سه حلقه‌ای فرض بکنی، خب این مطالب لازم بیانشه دیگه. اولی اگر علت تنها باشد، سومی اگر معلول تنها باشد، و این دومی که میشه وسط هم علت باشد هم معلول، خب روشنه شما اون اولی که علت هست نسبت به دومی میشه علت بیواسطه، نسبت به سومی که معلول تنهاست میشه علت باواسطه، یعنی باواسطه دومی علت سومیست. و ما میدانیم که علت یک چیز علت آن چیز هم هست به صورت قیاس مساوی. ولیکن خب دیگه چون اینها رو ابن سینا گفته ما داریم توضیح میدیم. خب خلاصه سخن این که سه تا حلقه در یک سلسله فرض کردیم. حلقه اخیر معلول فقط است. حلقه وسطی هم علت است هم معلول. حلقه نخستین فقط علت. وقتی اینها رو به صورت یک زنجیر سه حلقه‌ای در نظر میگیریم، یا بگید به صورت یک سلسله سه حلقه‌ای، هر کدوم از این حلقات این سلسله یه ویژگی هایی داره که خاص اونه. هر یک از این عنصرهای سگانه، حلقات سگانه، ویژگی خاص خودش رو داره. اون حلقه اول ویژگیش چیه؟ اینه که فقط علت است. حلقه دوم ویژگی به خاصیتش اینه که هم علت است هم معلول. حلقه سوم خاصیت و ویژگیش اینه که فقط چیه؟ فقط معلول. درسته؟ خب با این حساب میتوانیم اینجوری بگیم که حلقه نخست که علت فقط و حلقه اخیر همون سومی که معلول فقط هست میشن طرف، اون وسطی که هم علت است هم معلول اصطلاحا میشه وسط اون دو طرف. یعنی ما این سه حلقه رو میذاریم جلومون، سه تا مفهوم رو میتونیم از اینها انتزاع بکنیم، در واقع دو مفهومه دیگه، یکی وسط یکی طرف، منتها طرف چون دو سمت دارد دو سو دارد بهش میگیم سه تا. دو مفهوم وسط و طرف رو میتونیم انتزاع کنیم با این توضیح که طرف دو طرف دو سو دارد، یک سکه دو رو است، یکی طرف از نقطه آغاز آغاز سلسله، یک طرف که مربوط به پایان سلسله است. از موجودی که هم معلول هم علت مفهوم وسط رو انتزاع میکنیم، از اونی که فقط علت و فقط معلول است مفهوم طرف رو انتزاع میکنیم، با این تفاوت که اونی که فقط علته میشه طرف آغاز، اونی که فقط معلول است میشه طرف پایان. خب حالا اگر یک کسی بیاد تعداد اون موجودهایی که هم معلولن هم علت رو افزایش بده، تا الان ما سه تا موجود فرض کردیم، سه تا حلقه فرض کردیم و موجودی که وسط اسمشو گذاشتیم وسط و گفتیم مفهوم وسط ازش انتزاع میشه، یکی بیش نبود، گفتیم یه موجود داریم همون دومی که هم معلول هم علت. حالا اگر شما یه موجود رو بکنید ده تا موجود فرض کنید که هم خاصیت علت و هم خاصیت معلول بودن رو داشته باشد، هم متصف به علیت بشه هم متصف به معلولیت، 10 تا اگر بکن، بگو 20 تا، بگو 30 تا، بگو 40 تا، بگو بی نهایت، هر چقدر بر تعداد این موجودی که هم خاصیت علت بودن را دارد هم خاصیت معلول بودن، یا بگید هم متصف به علت بودن میشه هم متصف به، هر چقدر بر تعداد این افزوده بشه تا بی نهایت هم پیش بره، عقل ما ازش از همه اینها مفهوم چی رو میفهمه؟ وسط رو میفهمه. یعنی مفهوم وسط همیشه این موجوداتی را که هم معلول هستن و هم علت شامل میشه دربر میگیره، عقل همیشه از همه اینا مفهوم وسط انتزاع میکنه. حالا میخوام بگم نامتناهی، کما اینکه در فرض بحث ما نامتناهی میگه. خب اون وقت یک محظوری پیش میاد، اگر این موجوداتی که وسط هستن، یعنی موجوداتی که هم علت هم معلول نامتناهی باشن، یه محظور پیش میاد. میگیم این نامتناهی که میگی منظور چیه؟ میگیم که منظورمون اینه که به یک طرفی که فقط علت باشه ختم نمیشه، همینطور علت معلول علت معلول علت معلول میره جلو دیگه، به موجودی که علت العلله و خودش معلول نیست نباید ختم بشه. همین که این حرفو بزنی، یعنی این سلسله رو نامتناهی فرض بگیری بدون علت تنها، بدون علت العللی که فقط علت العلله است و معلول نیست، لازمش اینه که وسط تحقق پیدا کرده باشد، یعنی موجودی که هم معلول هم علت، ولیکن طرف تحقق پیدا نکرده باشد. این در حالی است که دو مفهوم وسط و طرف رابطهشون رابطه تضاعف است. این مثل این که بگی علت داریم معلول نداریم، پدری داریم فرزندی نداریم، مگه میشه؟ شما در تحقق وسط شکی ندارید، مفهوم وسط را از موجودی که هم علت است هم معلول انتزاع کرده اید. خب مفهوم وسط مفهومی است که با مفهوم طرف طرف تضاعف داره، پس اگر کشف وجود وسط بشه قطعاً باید طرف اون وسط هم موجود باشد، با این توضیح که طرف وسط دو سو دارد، یک سکه دو رو هست، وسط همیشه طرفش دو سمت و سو دارد، یک سکه دو رو هست، یک طرف مربوط به آغاز سلسله یک طرف مربوط به پایان سلسله هست. و از آنجا که میان وسط و طرف تضاعفه و تحقق و متضاعفین متکافئن وجودن و عدمن، یعنی تحقق وسط و وجود یافتن وسط ملازم خواهد بود با تحقق و وجود یافتن دو طرف، لازم نمیشود شما سلسله نامتناهی فرض کنید، چون فرض سلسله نامتناهی به این سخن باز میگردد که این سلسله نامتناهی وسط داشته باشد ولیکن طرف نداشته باشد، و این خلاف قاعده متضاعفین است. خلاصه استدلال وسط و طرفی بود که ارسطو گفته، فارابی تقریر کرده، ابن سینا هم آورده و دیگران هم ذکر کرده. خب این تقریر رسید. منتها از متأخران برخی این استدلال رو بر نتافتن. خود بنده هم خیلی دل خوشی از این استدلال ندارم. از بزرگان، حالا که ما از کوچکانی، ما حقیر فقیر سرابا تفسیریم بچه، از او بزرگانم، آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح، هر کدوم اشکالاتی دارن. منتها اشکال آیت الله جوادی آملی چون دقیقتر و فنیتر است، بنده اشکال ایشون رو میگم. ایشون تو کتاب رحیق مخدوم از صفحه 20 تا 25 جلد 2 3 جلد 2 و 3 که در واقع میشه جلد 2 بخش 3 اینجوری بگیم، جلد 2 بخش 3 تو این نرم افزار مجموعه آثارات جوادی هم هست اگر نگاه کنید، رحیق مخدوم جلد 2 بخش 3 صفحات 20 الی 25 توی 5 صفحه اومدن قشنگ تقریر کردن، توضیح دادن مقدمات بحث برهان التلسط رو گفتن، ولیکن آخر رسیدم به این مسئله که این برهان وسط و طرف عبارتش اینه، خالی از اشکال نیست. حالا اون اشکالات چیه؟ من اون یک دوتا از اشکالات اصلی رو بگم. اولا که اشکال اول، مگر سلسله نامتناهی وحدتش اعتباری نیست؟ مجموع سلسله نامتناهی یک سلسله اعتباری است، ما اعتبار کردیم این واقعیت خارجی فرض اینه که نداره. از سوی دیگه وحدت مسابقه با وجود، لذا اگر وحدت سلسله نامتناهی، بگیم یک سلسله واحد نامتناهی، وحدت سلسله نامتناهی اعتباری باشه، چون وحدت مسابقه با وجوده، وجودش هم باید اعتباری باشه. اگر وحدت حقیقی باشد، هستی و وجود هم میشه حقیقی. اگر وحدت اعتباری باشه، هستی و وجود هم میشه اعتباری. پس مجموع سلسله نامتناهی یه وجود اعتباری داره. اگر سلسله نامتناهی وجود اعتباری و تحقق اعتباری داشته باشه و ظرفش فقط ذهن باشه، اون وقت علیت و معلولیتی که به این سلسله نامتناهی نسبت داده میشه، اون هم باید اعتباری باشه. حالا شما اومدید از این سلسله مفهوم وسط بودن و طرف بودن رو هم انتزاع کردید، اون وقت حکم وسط بودن نیز جز به اعتبار برای این سلسله ثابت نمیشه. وسط وقتی اعتباری شد، چون سلسله نامتناهی اعتباری است، فرض وسط برای سلسله نامتناهی اعتباری یعنی فرض وسط اعتباری، چون شما وسط رو وصف چی گرفتید؟ سلسله نامتناهی، که اون سلسله نامتناهی وجود واقعی ندارد، اعتباریه. پس وصفی وسط که وصف اونه، او هم باید چی باشه؟ اعتباری باشه. خب اگر وسط یک صفت اعتباری باشه، اون وقت طرف وسط هم باید چی باشه؟ اعتباری باشه. به زبان ساده من حرف آیت الله جوادی اینجوری میگم، اگر مفهوم وسط اعتباری باشه، یعنی مفهوم وسط فقط وجود ذهنی داشته باشه، اون وقت طرف اون وسط هم فقط وجود ذهنی و اعتباری خواهد داشت. پس نمیتونی از مفهوم وسطی که وجود ذهنی و اعتباری دارد، طرف حقیقی رو برای سلسله اعتباری اثبات کنی. دیگه این اشکال، خلاصه اشکال اولیشون. اشکال دومیشون به یک بیان دیگه است. ایشون میگن تو اشکال دومی که برفرض که مجموعه سلسله وجود حقیقی داشته باشه. برفرض مجموعه سلسله وجود حقیقی داشته باشه. اون وقت این آحاد و افراد سلسله میشه علت مجموع. من بخوام ساده بگم اینطوری میگن، ایشون میگن فرض بگیر مثلا سلسله نامتناهی وجود حقیقی داره. خب سلسله نامتناهی مگر چیزی غیر از مجموعه آحاد و افرادش هست؟ این سلسله همون افراد دیگه، تفاوت سلسله با افراد تفاوت اعتباری است. این مرکب، مرکب اعتباری است نه حقیقی. چون سلسله نامتناهی حقیقتی و وجودی جدای از افراد ندارد، اون وقت شخصی که قائل به سلسله نامتناهیه و میگه این سلسله به علت العللی ختم نمیشه، میتونه بیاد چی بگه؟ بگه آقا این علت افراد علت سلسله، سلسله نامتناهی خود افرادشن دیگه، چون افراد سلسله وجود پیدا کردن و توقف بر همدیگر دارن، اون وقت علت این افرادم خود افراد خواهند بود. الف علت به، علت جیم علت دال، مجموعه اینا یه سلسله رو تشکیل دادن.
حالا اگه کسی پرسید علت سلسله چیه، میگیم علت سلسله همون علت افراد، چون سلسله چیزی غیر از افراد نیست. طرف میگه من اینجوری فرض کردم، پس شما نمیتونید بیاید یه چیزی بیرون از سلسله، مثلا طرف بیرون از سلسله فرض کنید، همش وسطه. طرف میگه آه شما این وسط رو از شما اول آمدید، یه طرفی را که علت فقط فرض کردید، بعد وسط را، حالا این دیگه عبارت من ها، شما در استدلال اما اول ایاتون باش توضیح دادم، شما ابن سینا، فارابی، ارسطو اومدید اولی یه علت فقطی که واجب الوجود به ذاته فرض کردید، یه معلول اخیری که فقط معلول فرض کردید، بعد اومدید و مفهوم وسط بودن رو از موجودی که هم علت است و هم معلول انتزاع کردید، در حالی که کسی که قائل به اینه که سلسله نامتناهیه، او اصلا علت فقط را از همون اول قبول ندارد که بخواد او رو فرض بگیره، بعد بیاد یه معلول فقط هم فرض بگیره، بعد بیاد بگه خب طبق این فرضا موجودی که هم معلول باشه هم علت باشه ازش مفهوم وسط انتزاع میشه، از اونی که علت فقط و معلول فقط مفهوم طرف انتزاع میشه. هازا اول الکلام، کسی که این رو قبول نداره نمیتواند مفهوم وسط را بپذیرد تا نوبت به این برسه که شما بعد بهش بگید که خب اگه وسط رو بپذیری مفهوم وسط با مفهوم طرف تضاعف داره، لذا باید طرف رو هم بپذیری. و اصلا همو اول مچ شما رو میگیره، میگه اصلا من این مفهوم وسط رو قبول ندارم، شما این وسط رو از کجا درآوردی؟ از اینجا درآوردی که یه طرف رو معلول فقط گرفتی، یک طرف رو علت فقط. من که قبول ندارم علت فقط رو. دقت میکنید؟ این دیگه اشکالی بود که بنده در تقویت سخن عبدالله جوادی اضافه کردم. لذا از نظر بنده این برهان وسط به طرف یک امر انتزاعی و اعتباری بیش نیست و خیلی ارزش ابطال تصور را ندارد. خب حالا من این عبارات استاد جوادی آمولی رو، عبدالله جوادی رو هم تو گروه قرار خواهم داد، مطالعه بکنید، مفید هست. و بنده هم نظرم برای همینه که این برهان خالی از اشکال نیست. خب متن این برهان رو بخونم بعد برم برهان سوم. برهان اون آخر که همون برهان وسط و طرف ابن سینا، و هو المعروف به برهان الوسط و طرف، اقامه و شیخ و فشفا حیث و قال، شیخ چی گفته؟ اذا فرضنا معلولا و فرضنا له علتا و لعلته علتا، اگر ما یه معلولی فرض بکنیم و فرض کنیم که برای اون معلول یک علتی هست و برای علتش هم یک علت دیگه، فلیس یمکن ان یکون لکل علت علت بغیر نهایه، ممکن نیست که برای هر علتی علتی باشد تا بی نهایت، یعنی ممکن نیست که هر علتی به علت العلل ختم نشود، علت العللی که خود معلول نیست. تا اینجا ادعای از این لعنه استدلال شروع میشه. چرا ممکن نیست ختم بشه تا نامتناهی پیش بره؟ لعن المعلول و علته و علت لأن المعلول و علته و علت علته اذا اعتبرت جملتها فی القياس الذي لبعضها الى بعضه كانت علت العلت علتا اولى مطلقه للآخر. چون اگر معلول و علت معلول و علت علت معلول همه با هم، جملتها همه این سه تا هذه الثلاثه اعتبار بشه در قیاسی که، یعنی در مقایسه‌ای که ما بعضی رو با بعضی داریم مقایسه میکنیم، در قیاسی که مربوط به بعضی از این سه تا هست، ثلاثه هست به بعضی دیگر، یعنی اگر اینا رو نسبت به هم قیاس بکنیم، یه معلول، یه علت و یه علت علت داشته باشیم، یعنی در واقع این میشه دیگه، یه معلول فقط، یه علت فقط، یه علت علت که از یک جهت علت، از یک جهت معلول، اینا رو با هم مقایسه کنیم، کانت علت العلت علتا اولا مطلقتا للآخرین، علت علت میشه علت اولی و علت مطلق برای دوتای دیگر. کدام دوتای دیگر؟ همون که یکی که وسطیه که هم علت است هم معلول، یکی هم که معلول فقطه، چون فرض اینه که فعلا سه تا حلقه داریم دیگه، توضیح داره. و کان للآخرین نسبت المعلولیت الیها، برای اون دوتای دیگر، یعنی اونی که وسط قرار گرفته، یعنی هم علت هم معلول و اونی که معلول فقطه، نسبت به علت اولا که فقط علت مطلق، نسبت به او نسبتشون چیه؟ نسبت معلول بودن است به اون علت اولا، ها میخوره به علت اولا، چون این دوتا معلول اولی علت اولا هستن، علت فقط. و این اختلافا فی ان احدهما معلول بالواسطه و الاخر معلول بلاواسطه، اگرچه این دوتای دیگر که یکی وسط است، یکی هم معلول فقط، یکی علت و معلول هست، یکی معلول فقط، در این که یکی از اون دو معلول بلواسطه هست، دیگری معلول بلاواسطه، او وسطی که دومی باشه معلول بلاواسطه علت فقط، او سومی که معلول فقط هست معلول با واسطه دومی است. توضیح همون نسبت معلولیت به علت اولاست، علت اولایی که مطلق یعنی علت فقط. ولم یکونا کذالک للاخیر وللمتوسط ولم یکونا به. این حکمی که ما به علت اولا گفتیم، اونی که علت فقطه یعنی علت دومی و سومی است، این حکم در مورد اخیر و متوسط معنا نداره، یعنی در مورد اون سومی که معلول فقط است، این اخیر یعنی معلول فقط، بالاش بنویسید معلول فقط، ولل متوسط یعنی اونی که هم معلول هم علت، معنا نداره. چرا؟ چون او دیگه علت مطلق نیست، اونا علت مطلق نیستن، اون معلول فقط که معلول اصلا علت نیست، این وسطی هم که علت مطلق نیست، هم علت هم معلوله. بدرسه لان المتوسط الذي هو العله المماسه للمعلول عله لشيء واحد فقط والمعلول ليس عله لشيء. چون اون متوسط، چرا متوسط به علت اولا نیست؟ اونی که وسط هم معلول هم علت، اون متوسطی که همان علت مماسه با معلول است، که همان علتی مماسه یعنی بلا واسطه، مماسه یعنی چسبیده به معلول، معلول اخیر است. اون متوسط یعنی دومی که علت بلا واسطه، یا بگید علت مباشر معلول فقط هست، یعنی سومی که معلول تنهاست، این علتون لشیئن واحدن فقط، این فقط علت یک چیزه، ول معلول لیس علت لشیئن، و معلول سومی که یعنی حلقه سوم که فقط معلول، علت چیزی نیست. پس حکمشون با اون حکم علت مطلق که علت اولی بود فرق میکنه. ولی کل واحد من الثلاثه خاصیته، برای هر یک از این سه تا، یعنی علت یعنی اون اولی، دومی و سومی، یه خاصیتی است، ویژگی خاصی داره. فکانت خاصیت الطرف، طرف معلول، خاصیت طرف معلول چیه؟ انه لیس علت لشیء، خاصیتش اینه که علتی چیزی نیست، فقط معلول، معلول تنها. خاصیت طرف دیگر یعنی نقطه آغاز سلسله، اون قبلی پایان سلسله، نقطه آغاز سلسله اینه که انه علت للکل غیره، او اولی آغاز سلسله علت همه هست، غیر همه ایست که اون همه غیر اونه، یعنی علت دومی و سومی. این غیرهی صفت کل، یعنی اون علتون، اون اولی که علت مطلق و علت تنها هست، علت همه ایست که اون همه غیر اون علت اولاست، غیر اون طرف آخر است، اینو هو میخوره به طرف آخر، یعنی همون علت اولا. و خاصیت الوسط انه علتون لطرف و معلولون لطرف، خاصیت اون وسطی اینه که علت یه طرف، معلول یه طرف، علت سومی معلول اول. حالا سوا اون کان الوسط واحدن او فرق واحد، این حکم وسط بودن که هم معلول هم علت، فرقی نمی کنه که اون موجودی که هم علت هم معلول، یا بگید اون موجودی که عنوان وسط ازش انتظار شده، واحد باشد یا بیش از یکی باشد. و وقتی هم که بیش از یکی باشه، سوا اون ترتب ترتب ترتیبا متناهیا او غیر متناهی، فرقی نمیکنه که این مترتب بشه به نحو ترتیب متناهی، یعنی اون که حکم وسط رو هم معلوم علت متناهی باشد یا نامتناهی باشد. یعنی تو چی فرق نمیکنه سوا اون؟ تو انتزاع مفهوم وسط فرقی نمیکنه. این وسط، اون موجودی که علت و معلول هست، بی‌نهایت باشه یا بی‌نهایت نباشد، یکی باشد بیش از یکی باشد، هر جوری فرض کنی مفهوم وسط از او انتزاع میشه. فانه این ترتب فی کسرت متناهیه کان جملت عدد ما بین طرفین که واسطت واحدت تشترک فی خاصیت واحدت بالقیاس للطرفین فیکون لکل من الطرفین خاصیت و کذالک این ترتب فی کسرت غیر متناهی، فرق نمی کنه. اگر مترتب بشه اون وسط، مترتب بشه یعنی چی؟ یعنی اون وسط معلول علتهایی باشد که در واقع این وسط، یعنی اونی که هم معلول هم علت، پس از اون علتها واقع شد. این ترتب یعنی به ترتیب پشت سر علل واقع شد. اگر مترتب بشه در یک کسرت متناهی، یعنی وسط ما متناهی باشه. یعنی چی متناهی باشه؟ یعنی یک طرف علت فقط، یک طرف معلول فقط، او وسط موجودات متناهی هستن که هم معلول هم علت. خب کانت جمله تو عدد ما بین طرفی، همه اون تعدادی که بین دو طرف هستن، یعنی بین دو طرفی که یک طرف علت فقط، یک طرف معلول فقط، میشن مانند واسطه واحد که در خاصیت، در یک خاصیت نسبت به دو طرف مشترکه. اون خاصیتی که نسبت به دو طرف، یعنی طرف آغاز و طرف پایان مشترکن چی هن؟ اون موارد متناهی که تو خاصیت مشترکن چی هن؟ خاصیت مشترک وسط بودن، همشون هم معلولن هم علت، یعنی همشون وسط. فیکون لکل من الطرفین خاصیتون، پس برای هر یک از طرف یه خاصیتی خواهد. دو طرف خاصیتشون چینه؟ خاصیت طرف آغاز اینه که علت فقط، خاصیت طرف پایان اینه که معلول فقط. و کذالک این ترتب فی کسرت غیر متناهیه، فرقی. حالا فرض بگیریم اون ترتب در یک کسرت غیر متناهی باشد، کذالک بازم حکم مثل همینه. یعنی چه کذالک؟ یعنی چی حکم مثل اینه؟ یعنی باز هم اگر اون اونهایی که وسطن، یعنی هم معلول هم علت، نامتناهی باشن، باز هم مفهوم وسط ازشون انتظار میشه، حکمشون یکسانه. فلم یحصل الطرفان جمیع غیر المتناهی فی خاصیت الواسطه، فلم یحصل الطرفان جمیع غیر المتناهی فی خاصیت الواسطه، دیگه همه اون غیر متناهی که در ویژگی واسطه بودن مشترکن، لم یحصل الطرف، به گونه‌ای هستن که دیگه طرفی حاصل نشود، یعنی بدون طرف میمانند. در چه فرضی؟ در فرضی که اون جمعی غیر متناهی که در ویژگی وسط مشترکن نامتناهی فرض بشن. اگر این وسط ها نامتناهی فرض بشن، لم یحصل طرف، طرفی که علت تنها باشد دیگه حاصل نخواهد شد. لأنکه ای جملت اخسته کانت علت لوجود المعلول الاخیر و کانت معلولتا، چون هر سلسلهی که فرض کنی، لحاظ کنی اون وسط نامتناهی دیگه، هر سلسله‌ای که فرض کنی، هر فردی حتی میتونی بگی فرض کنی، میشه علت برای وجود معلول اخیر و معلول برای علت پیش از خود، و کانت معلولتن برای علت پیش از خود. از کل واحد منها معلولو، چون هر یک از اینا معلول هم دیگه، ولی جملتو متعلقتون وجوده بها، و همه اینها وجود تعلق، وجودشان تعلق گرفته به اون علت. و متعلقت الوجود بالمعلول معلولون، همه اینها وجودشون و آنچه که وجودش متعلق بگیره به معلول میشه معلول. بله، آنچه که متعلقت الوجود بالمعلول معلولون، چیزی که وجودش تعلق به معلول بگیره معلول است. الا ان تلک الجمله شرط فی وجود المعلول الاخیر و الا تلک، جز این که این گروهی که نامتناهی فرض شده شرط است در وجود معلول اخیر و علت برای آن است. یعنی همشون معلول قبل از خودن، ولی اینها همشون علت معلول اخیر هم هستن. یعنی اون معلول اخیر میشه اون معلولی که فقط معلوله، چون فرض اینه که از اونجا به پایین که میرسیم به معلول تنها میرسیم. و کل ما زد تفل حسر و الاخذ کان الحکم و الى غیر النهای باقیه، هر چقدر شما در حسر و لحاظ اضافه کنی، یعنی بی تا بی نهایت پیش بری، کان الحکم الى غیر النهای باقیه، این حکم تا بی نهایت هم پیش بری، این حکم وسط بودن باقیست در همه این. فلیسه یجوز، آره نتیجه بحثه، فلیسه یجوز ان تکون جملت و علالین موجودتن ولیسه فیها علتون غیر معلوله، پس جایز نیست که جمله علل موجود باشن و در این جمله مجموعه علل علتی که خود معلول نباشد موجود نباشد و علت اولا نباشد. چرا؟ فان جمیعه غیر المتناهی که واسطتن بلا طرف، چون طبق این سخن لازم میاد همه غیر متناهی، یعنی همه سلسله غیر متناهی مانند وسطی باشد که طرف ندارد و هازا محال. حالا چرا؟ چون طرف و وسط با هم چی دارن؟ تضاعف دارن. نمیشه یک وسط موجود باشه ولی اون طرف دیگر تضاعف موجود نباشد. برهان آخر فارابی هم بگم، اون تنبیه و مطالب، دو تا تنبیه، سه تا تنبیه پایانی بمونه برای جلسه بعدی که خسته کننده نباشه. برهان آخر که یکی از براهین محکم هست و لذات مال فارابیه، لذات که گفتن معروف به برهان اسد و اخسر، اسد است یعنی محکم، اخسر است یعنی کوتاه، در عین کوتاهی استحکام داره. اونم اینه، میگه که شما تو سلسله نامتناهی خب هر چقدر پیش برید مجموع سلسله چیزی غیر از تک تک آحاد و اجزای سلسله نخواهد. هر چقدر نامتنایی پیش بری، این مجموع سلسله چیزی غیر از تک تک افراد سلسله نخواهد. ویژگی افراد هم چیه؟ ویژگی افراد اینه که تا ورای اون فرد، ورای اون ممکن الوجود، ممکن الوجوده یعنی پشت سرش، ممکن الوجود دیگری نباشد که علتش باشه، این ممکن الوجود موجود نخواهد شد. حکم مشترک اینه دیگه، دست رو هر کدوم از این آحاد سلسله که بذاری اینا ممکن الوجودن. یعنی چی؟ یعنی تا ورای این ممکن الوجود یک علتی نباشد، این ممکن الوجود موجود نخواهد شد. این حکم تک تک افراد سلسله نامتناهیه. بله؟ خب حالا اگر سلسله نامتناهی چیزی غیر از آحاد و افراد نباشه، پس خود مجموعه سلسله نامتناهی هم در این حکم مشترک خواهد بود. چطور گفتی تک تک آحاد نیاز به علتی ورای خودشون، بیرون از خودشان دارن؟ پس مجموع سلسله نامتناهی نیست، میشه ممکن الوجود، چون حکم سلسله با حکم آحاد یکی، اینا دو چیز نیستن در ذهن دوتا. اگر آحاد ممکن الوجود باشن و برای تحقق خود نیاز به علت بیرون از خود داشته باشن، مجموع سلسله هم ممکن الوجود خواهند بود. پس برای تحقق اون سلسله نامتناهی نیاز به علتی ورای سلسله خواهیم داشت. خب اون علتی که ورای سلسله ممکن باشه، خودش که نمیتونه ممکن الوجود باشه، میتونه؟ چون اگر اون علت را هم ممکن الوجود فرض کنی، میشه داخل در سلسله، در حالی که فرض ما اینه که دنبال علتی هستیم که بیرون از سلسله باشد. بیرون از سلسله، بیرون از سلسله و موجود هم باشه، بیرون از سلسله ممکن اگه بخواد موجودی باشد میشه چی؟ میشه واجب دیگه، هست عقلیست دیگه، وجود یا ممکن است یا واجب. اگر یه سلسله نامتناهی ممکن فرض بشه و شما بگید که این سلسله نامتناهی نیاز به علتی بیرون از خود دارد، او علت بیرون از سلسله ممکن نباید ممکن باشه، چون اگر بگه اون هم ممکنه، میشه داخل در سلسله دیگه، بیرون سلسله نمیشه که. پس علت وجودی بیرون از سلسله باید واجب الوجود باشه، ممکنه به ذات نباشه، واجب به ذات باید باشه. برهان آخر متن نگاه کنید، و هو المعروف بالاسد الاخسر للفارابی انه اذ کان ما من واحد من آحاد سلسله ذاهبت به ترتیبه بالفعل لا اله نهایت الا وهو کالواحد فی انه لیس یوجد الا و یوجد آخر وراء من قبله. از آنجا که ما من واحد، هیچ یک از آحاد سلسله ای که تا بی نهایت پیش میره، اون هم به صورت ترتب، اون هم به صورت بالفعل، این به ترتیب و بالفعل دو تا شرط تسلسل نامتناهی رو میخوام بگم. اولا میان آحاد سلسله ترتب علی و معلولی است، این علت اصلی بخش من. ثانیا تمام آحاد سلسله وجود بالفعل دارن، هم اول بحث جلسه قبلی توضیح دادیم. اگه اینها تا بی نهایت پیش برن، لا اله نهایه، یعنی تا بی نهایت پیش برن، این واحد من آحاد سلسله که تا بی نهایت پیش رفتن، اینها الا نیستن جز این که تک تک اینها و هو کل واحد فی انه لیس یوجد الا و یوجد، هر یک از این آحاد سلسله‌ای که با ترتب بالفعل تا بی نهایت پیش رفتن، این گونه هستند که مانند واحدی هستند در این که، یعنی اینها واحدن. یعنی چه واحدن؟ یعنی مشترکن. و هو کل واحده، در چی واحدن؟ وحدت دارن، اشتراک دارن. و هو همه این آحاد کلا واحدن در چی؟ فی انه لیس یوجد و الا و یوجد و آخرون در اهل قبله، در این حکم مشترک اینا واحدن، در این حکم مشترکن و واحدن که موجود نمی شود تک تک این آحاد سلسله جز این که یک چیز دیگری ورای این آحاد، ورای این فرد موجود شده باشد. قبل از آن، من قبل، و یعنی یک علتی که خارج از این ممکنه، خارج از وجود خودش ممکن وجود هست، باید موجود بشه. کانت الاحاد اللامتناهیه، وقتی اینجوری شد تک تک آحاد حکمشون این بود که موجود نمیشن جز این که شیء دیگری ورایشون از قبلشان موجود بشه، اون وقت این آحاد نامتناهی به اسرها، یعنی با هم دیگه، به اجمعها، با تمام مجموعهشون، یصدق علیها انها لا تدخل فی الوجود ما لم یکن شیء من ورائها موجودا، بر مجموع این سلسله نامتناهی، بر مجموع آحاد نامتناهی صادق است که این آحاد داخل در وجود نمی شوند تا زمانی که یک چیزی ورای این آحاد از قبل موجود نباشد. یعنی باید ورای این آحاد سلسله که نامتناهی هم یک چیزی از قبل موجود باشد تا این سلسله موجود بشه. که اون خودش دیگه ممکنه الوجود نباید باشه. من اینا رو از بیرون توضیح دادم خدمت شما. حالا چرا از حکم واحد سلسله به حکم مجموعه سلسله رسید؟ چون سلسله وجودی جدای وجود آحاد ندارد، پس اون حکمی که ذاتی آحاد هست ذاتی سلسله هم خواهد. و اون حکم چیه؟ اینه که برای اینکه این آحاد وجود پیدا بکنن باید یک موجودی قبل از اینها ورای وجود خودشان باشد. پس در کل سلسله باید این حرفو بزنید که باید موجودی باشد ورای سلسله نامتناهی تا این سلسله نامتناهی ممکن الوجود رو موجود کنه. حالا اینم از بیرون گفتم که این موجودی که ورای سلسله ممکنات است نباید خود ممکن باشه، چون اگر او هم ممکن فرض بشه و میشه داخل در سلسله، در حالی که فرض اینه که سلسله این علت باید بیرون از سلسله باشه. فاذن بداهت العقل قاضیه بانه من عینه یوجد فی تلک سلسله شیء حتی یوجد شیء ما بعده. نتیجه این که بداهت عقل حکم کننده است به این که از کجا در اون سلسله چیزی موجود، بله، من عینه یوجد فی تلک شیء حتی یوجد شیء ما بعده، از کجا در اون سلسله چیزی موجود شد الا اینکه جز اینکه یه چیزی ما بعد او باید موجود بشه. یوجد و شیء ما بعده، یوجد و شیء ما بعده. واقع این رو عبارت رو باید که مفهومی ترجمه کنیم. میخوان اینو بگه، میگه بداهت عقل حکم میکنه که هیچ یک از افراد یک سلسله نامتناهی تحقق نخواهد یافت تا علت برای فرد پس از خود شود، تا علت برای فرد، تا یوجد و شیء ما بعده. میگه هیچ یک از آحاد سلسله موجود نمیشه حتی تا اینکه این حتی الان تعبیر میشه به الان، تا اینکه موجود بشه یک چیزی ما بعد اون اصطلاحاً آحاد یا همون واحد این سلسله تک تک اجزا. خلاصه این میشه هیچ یک از آحاد سلسله نامتنه تحقق نمییابد تا علت برای فرد رسول باشد. چرا تحقق نمییابد؟ چون فرض اینه که اون سلسله نامتناهیه و علتی برای خودش نداره. پس اگر علت ورای سلسله نامتناهی نباشد هیچ یک از افراد یک سلسله نامتناهی تحقق پیدا نمی کنه تا علت برای فرد پس از خودش بشه. دقت کردید؟ تا علت برای فرد پس وقتی می تواند تک تک اجزای سلسله علت برای فرد پس از خودشون باشن که ورای مجموعه سلسله نامتناهی علتی باشد که بیرون از خود سلسله است. بیرون از سلسله یعنی واجب الوجوده به ذات است. البته افراد دیگری تقریرهای دیگری هم از این برهان اسد و اخسر ارائه دادن که دیگه او شاید این تقریرها ساده تر از اینی باشد که علامه طباطبایی اینجا آورده، ولیکن بنده از بیرون هم یک مقدماتی اضافه کردم تا شفاف بشه این تقریری که علامه طباطبایی داشتن. در واقع مقدماتی که بنده از بیرون گفتم رو اگر ضمیمه نکنید این تقریر ابهام دارد، و اگر ضمیمه بکنید میشه اون تقریر دیگری از آنچه که علامه اینجا آورده و مکمل این تقریر علامه خواهد بود. خب این سه تا تنبیه بماند برای فایل بعدی و جلسه بعدی دو صفحه تا انشاءالله برسیم به فصل ششم فی العله فاعلیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.